هفته شب در ایران است و شما در ادامه همراه ما خواهید بود با مجله شامگاهی رادیو فردا. خوشحالیم که شما رو در کنارمون داریم در دومین روز از دیماه 1401 خورشیدی. 99 روز از اعتراض‌ها سپری شده و شنبه‌ای که از راه خواهد رسید صدومین روزی است که اعتراض‌ها با افت و خیز خودش همچنان جریان داره در شکل‌ها و قالب‌های مختلفی که حتما شما مستحضر هستید بهتر از من. در کنار شما هستیم در این شامگاه جمعه تا یک نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهای ایران. میزبان شما محمد زرقامی هستم و در ابتدای این مجله شامگاهی مانند همیشه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده آخرین و تازه ترین خبرها که پروانه وحید منش تا لحظات دیگر برای شما بازگو میکنه.
ممنون محمد. دور شنوندگان گرامی، امروز پس از برگزاری نماز جمعه در زاهدان و راسک نمازگزاران به خیابان آمده و علیه حکومت جمهوری اسلامی و در مخالفت با اعدام شعار داده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. معترضان در زاهدان از جمله به استفاده نیروهای امنیتی و انتظامی از لباس سنتی بلوچ ها اعتراض کردند. از 8 مهر که اعتراضات پس از نماز جمعه زاهدان منجر به کشته شدن حدود 100 نفر شد، مرکز استان سیستان و بلوچستان و همچنین برخی دیگر از شهرهای این استان شاهد حضور هفتگی معترضان و سردادن شعار علیه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی است. در یکی از تازه ترین اظهار نظرها، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان وقایع روزی که به جمعه خونین زاهدان مشهور شده را از پیش برنامه ریزی شده خوانده است. تیراندازی در پاریس در روز جمعه 3 کشته و دست کم 3 مجروح بر جا گذاشت. خبرگزاری رویترز با اشاره به اینکه فرد مهاجم به سوی یک مرکز فرهنگی کردی و یک کافه رستوران کردی تیراندازی کرد گزارش داد که هر 3 مقتول کرد هستند. مقام‌های قضایی فرانسه با اشاره به پایان یافتن حادثه از دستگیری یک مظنون 69 ساله خبر دادند. دادستانی فرانسه همچنین اعلام کرد که فرد مظنون قبل از این برای مقام‌های امنیتی شناخته شده بوده و انگیزه احتمالی نجات پرستی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. هنوز جزئیات رسمی بیشتری درباره این تیراندازی منتشر نشده، اما رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند صدای نزدیک به 10 گلوله شنیده شد و فرد مهاجم نیز فرانسوی بود. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا گفت ایالات متحده در زمینه برجام همچنان به راه حل دیپلماتیک فکر می‌کند و این موضوع بر سایر اولویت‌های واشنگتن در قبال ایران در تضاد نیست. آقای مالی در این گفتگو با اشاره به گذشت 3 ماه از اعتراضات در ایران آن را ابراز شجاعانه خواسته های مردم ایران توصیف کرد و گفت ایالات متحده از روز اول در تلاش بوده که توجه همگانی را به این موضوع جلب کند، چرا که به گفته او رژیم می‌خواهد هم اعتراض و هم سرکوب خشونت بار آن را پنهان کند. از زمان آغاز اعتراضات در ایران در شهریور ماه ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را در زمینه حقوق بشر اعمال کرده، از برخی محدودیت‌ها در زمینه تحریم‌های حوزه فناوری کاسته و همچنین با پیشنهاد واشنگتن تهران از کمیسیون جایگاه زنان در سازمان ملل متحد کنار گذاشته شد. وزارت خارجه لوکزامبورگ در تماس رادیو فردا تاکید کرد که یک فرد مقیم این کشور در هفته‌های اخیر در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده است. پیشتر شبکه خبری RTL این فرد را شهروند لوکزامبورگ معرفی کرده بود، اما وزارت خارجه این کشور به رادیو فردا گفت فرد محکوم شده به اعدام اقامت این کشور اتحادیه اروپا را دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه لوکزامبورگ به دلیل مخالفت جدی این کشور با حکم اعدام به عنوان یک مجازات غیر انسانی، وزیر خارجه با همتای ایرانی خود تماس گرفته و خواستار توقف اجرای این حکم شده است. وزارت خارجه لوکزامبورگ به دلیل حفظ حریم شخصی فرد بازداشت شده و خانواده‌اش از دادن اطلاعات بیشتر درباره هویت او خودداری کرده است. در روزهای اخیر حدود 15 قانون گذار در لوکزامبورگ کفالت سیاسی تعدادی از زندانیان ایرانیان در ایران، خصوصا آنها که به اعدام محکوم شدند را بر عهده گرفتند.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
هفت و شش دقیقه شب در ایران، جمعه شب رو پیش رومون داریم و پیش از این که به هر حال به مطالب مختلف و متنوعی که در نظر گرفتیم براتون از جنبه‌های مختلف تحلیلی برسیم، اجازه بدید یک نگاه و گذر خبری داشته باشیم بر آنچه که در پیوند با اعتراض‌های سراسری در ایران شاهدش بودیم. امروز روز جمعه بود، نماز جمعه در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد، اما در زاهدان این نماز جمعه از کیفیت دیگری برخوردار بود به واسطه صحبت‌هایی که روز گذشته ما از مولوی عبدالحمید شاهد بودیم در خصوص اتفاقاتی که در نماز جمعه زاهدان رخ داده بود. در پی اون تعدادی از شهروندان قربانی خشونت‌های دولتی شدند و مولوی عبدالحمید به نوعی نوک پیکان انتقادات خودش رو به سمت برنامه‌ریزی شده بودن این اتفاق گرفت و امروز به هر حال باز همین اعتراض‌ها در زاهدان سر برآورد و ما شاهد تجمعات اعتراضی بودیم که کیانوش فرید همکارم با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حال و هوای اعتراض‌ها در 99مین روز.
محمد سلام به تو و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. واقعا مقدمه بسیار زیبایی رو گفتی. ما امروز جمعه به روال تمام این سه ماه باز هم شاهد تجمع و اعتراضات و شعارها در شهر زاهدان بودیم. زاهدان شهری که تجربه کرد جمعه خونی رو، که همچنان گفته میشه در یک روز در همون جمعه بیشترین شمار کشته شدگان رو طی یک روز داشته و ازش به عنوان الان مرگبارترین سرکوب سال دارن یاد میکنن. نماز جمعه رو امروز باز هم مولوی عبدالحمید برگزار کرد و با صحبت‌های مفصلی من به بخشی از اونها اشاره میکنم. او باز هم از حکومت خواست که به مطالبات مردم توجه کنه، بار دیگه از صدور حکم اعدام و شکنجه معترضان انتقاد کرد و تأکید کرد که هر کسی که اعتراض میکنه که نباید متهم به فساد فی الارض بشه. در بخش دیگری از صحبتاش محمد میگه من گاهی با خودم فکر میکنم چه کسی داره مجوز این مسائل رو میده. بعد میگه جواب سنگ گلوله نیست، کسی که سلاحی بر نداشته کسی رو نزده نزنید. با کشتن و اعدام مردم و نشون دادن خشونت فقط مشکلات بیشتر میشه. و باز ادامه همین ها تاکید میکنه که نظامیان رو به پادگاناشون برگردونید، بذارید در پادگان ها باقی بمونن و برای دفاع از میهن بکوشن و از زدن مردم خودشون خودداری بکنن. صحبت های او محمد به گفته تو تعبیر خوبی داشتی، دقیقا به سمت حکومت نشانه گرفته بود و باز هم برمیگشت به صحبت‌های روز چهارشنبهش که در مورد جمعه خونین صحبت میکرد و میگفتش که اون کشتار یک برنامه از پیش تعیین شده بوده و اصلا مسئله خطای شخصی ماموران رو ما نمیپذیریم. صحبت‌های دیگه‌ای که امروز مورد توجه قرار گرفت آقای عبدالحمید در موردش حرف زد، مسئله طالبان بود. اینکه بعد از اینکه ما میدونیم طالبان درخواست کرده، ممنوع کرده تحصیلات عالی رو برای دختران و زنان، او توی صحبت‌هاش امروز دوم دیماه روی همین مسئله تاکید میکنه و میگه زنان توانمند سرمایه یه ملت هستن و درخواست مردم نه تنها خواست اروپا یا با آمریکا و دنیای دور، که خواست همه علما و ملت، همه مسلمانان و همه علمای جهان چنین چیزی رو میخوان. و این هم برمیگرده به این که خود آقای عبدالحمید قبل از این هم بارها شده بود که از طالبان دفاع کرده بود، اما امروز او هم تغییر جهت داده و ایستاده کنار زنان و دختران افغانستان که گریه هاشون رو ما داریم هر روز میشنویم که فقط برای تحصیل دارن اشک میریزن.
اما کیانوش، در کنار این ماجرا که شاهدش بودیم، خب میدونیم که اعتراض ها قربانیانی و داشته، قربانیانی که خشونت های دولتی و حکومتی میشه گفت دامنشون رو گرفته، و در این شرایط خب میرسیم به 40 روزی که اونها در کنار خانواده هاشون نبودن، به همین واسطه مراسمی برگزار شده، و این مراسم به طور کل به چه صورت بوده، و اگر میشه یه گریزی هم بزنیم، یه نگاهی هم به این سمت داشته باشیم.
حتما. ما لیست مقدمه رو من بگم. تمام اعتراضات، شعارها، این روزها با یادبودها و مراسم چهلم به نوعی میشه گفت پیوند میخوره. ما بذار یک نقل بزنیم، برگردیم دوباره به زاهدان، یک بار صدای اعتراضهای امروز رو از زاهدان بشنویم و بعد بریم به مراسم چهلم. صدا اگر الان آماده پخش هست رو بشنویم.
حتما.
در تمام شعارهایی که امروز داده میشه، در تمام پلاکارتهایی که دستشونه، اعتراضشون بخشش برمیگرده به اینکه زندانی سیاسی باید آزاد بشه و اعدامها رو متوقف کنید، همینطور که در صحبتهای عبدالحمید بود. مراسم چهلومها رو هم ما حداقل دیروز، محمد، 10 تن از کشته شدگان دیروز مراسم چهلومشون بود. شاید یکی از اونها که بشه من الان ازش نام ببرم، مراسم چهلوم امید معیدی بود که با حضور خانواده و برخی از مردمی که حامی این اعتراض ها هستند برگزار شد. ویدیویی که منتشر شد و بارها در شبکه های اجتماعی باز نشر شد، فریادها و زجه های مادر امید بود که واقعا دل سنگ رو هم آب می کرد و داد می زد که امیدش علی اصغر، امیدش علی اکبر، با فرق اینکه حداقل اونها در یک جنگ برابر کشته شدن، اما امید او به ناحق کشته شده. بشنویم صدای این مادر رو با هم. این صدا و عزا و جیغ و فریاد و در واقع عزا همه جای ایران پخش و گسترده است. بریم سری به اصفهان بزنیم. در سمیروم جایی هست که دیروز مراسم چهلوم مراد بهرامیان برگزار شد. دختر کوچکی داشت مراد که دلنوشته‌ای رو میخونه به شعر بسیار نزدیکه. این رو با هم بشنویم که برای پدرش میخونه.
شانهایت برای گریه کم دارم ولی دوست دارم. وقت دلتنگی هایم آغوشت را برای آرام شدن ندارم ولی دوست دارم. آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگی ندارم و میان تمام نداشتن ها بازم با تمام وجودم دوست دارم. پدرم روحت بزرگ و قرین رحمت.
بعد از این صدا در واقع که دختر آقای بهرامیان بر سر مزار پدرش میخونه، جمعیت پراکنده میشن، آتیش روشن میکنن و در خیابونهای اطراف مزار شعار میدن و به این شکل در واقع همدردی خودشون رو ابراز میکنن.
سپاس از تو کیانوش. اگر نکته دیگه ای نیست، چون فرصتمونم پایان رسیده دیگه.
نه، فقط اگر کوتاه وقت داری بگم که آنچه دیگه که میشه امروز بهش یک صحبت در موردش کرد، ویدیوهایی از مادرانی که رو به دوربین صحبت میکنن، کسانی که بچه هاشون حکم اعدام گرفتن و التماس میکنن که این حکم اعدام متوقف بشه، مادرانی که بچه هاشون دستگیر شدن اما هیچ سراغ و نشانی از بچه هاشون ندارن و امروز جلوی دوربین میگن بگین که کجای این خاک باید دنبال بچه هامون بگردیم.
یک صدایی هم هستش آماده از میخوای معرفی کن در خصوص
اگر
کیست که اون هم سری پخشش کنه؟
مادر مجاهد کورکور هست، یکی از کسانی که محکوم به اعدام شده. او التماس میکنه رو به دوربین که پسرش رو اعدام نکنید. بشنویم با هم صداشو.
ما مادر مجاهد کورکور هم 29 آذر دستگیر است کردن. حالا تبلیسی زینسی اخوان اعدام است کردن. کمکم برین 6 دلار دارم، همان فقط دارم. کمکم برین اعدام است نکنم. باید کمکم برین اعدام است نکنم.
بله، شنیدید از همکارم کیانوش فرید و نگاهی به آنچه که در پیوند با اعتراض‌ها شاهدش بودیم امروز در ایران. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. اعضای پارلمان هلند در مصوبه‌ای خواهان قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند. پیشتر برخی کشورها مانند کانادا اعضای مرتبط با سپاه پاسداران رو در فهرست‌های تحریمی خودشون قرار داده بودند. این درخواست که در نوع خودش بی سابقه است، تا چه اندازه میتونه با روح حقوق بین‌الملل همخونی داشته باشه و پیامدهایی رو متوجه این سازمان نظامی و جمهوری اسلامی ایران بکنه؟ گفتگو داشتم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم، و در ابتدا به ابعاد حقوقی این اقدام نگاهی داشتیم.
اصلاً که اولا البته هر دولتی میتونه یه همچین تصمیمی رو بگیره، ولی به نظر من از دیدگاه حقوقی، از دیدگاه حقوق بین الملل، در واقع یک چنین تصمیمی و یک چنین اعلامی جنبه سیاسی قوی داره. از نظر حقوقی مشکلات جدی داره که بشه یه دولتی نیروهای نظامی هر کشور دیگری رو به هر دلیلی مهر تروریسم روشون بزنه. مشکل حقوقیش در واقع ناشی از اصول پایه‌ای حقوق بین الملل و اون این است که کشورها به هر حال در حقوق بین الملل اساس بر اینه که این 193 کشوری که عضو سازمان ملل‌ان کشورهای مستقل هستند، صرف نظر از مسائل داخلیشون، سیستم‌های سیاسیشون، اینا از نظرگاه حقوقی با هم برابرند. همشون حاکمیت مستقل دارن، تمامیت ارضی دارن، از نظر حقوقی مساوی محسوب میشن. و اگر که قرار باشه یک کشوری که نیروهای نظامی رسمی یک کشور دیگری رو تروریست خطاب بکنه یا بدونه، مفهومش و بعدم البته این رو به عنوان حقوق، یک امر حقوقی در نظر بگیره، اولا معنیش این است که به محض اینکه شما مهر تروریست دادید، باید، چون تروریست یک جرمه، یک جرم بین المللیه، معنیش این است که اون دولت باید خودش رو آماده بکنه برای اینکه کسانی رو که تروریست محسوب شدن تنبیه بکنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید در این مورد سپاه پاسداران باید مورد تنبیه قرار بگیره، و اینجا منظور از سپاه پاسداران به عنوان یک واحد نیست، بلکه تمام افرادی که تحت این مفهوم قرار میگیرن و جزی از سپاه پاسداران باید مورد تنبیه دولت مثلا هلند قرار بگیرن. اگر این چنین باشه، یعنی اگر دولت هلند این کار رو به عنوان امر حقوقی انجام داده باشه، مخالف اصل تساوی دولت هاست، به خاطر اینکه تساوی دولت ها مبناش بر این است که هیچ قانون هیچ کشوری مهمتر از کشورهای دیگه نیست. هیچ کشوری حق نداره اصلا قوانین جزاییش رو در مورد اجزاء اجرایی یک کشور دیگری اجرا بکنه. بنابراین مشکل جدیه، خلاف حقوق.
خب آقای محمودی، با توجه به اینکه خب شما میگید که این خلاف رویه های حقوق بین الملل هست و قطعا مجلس هلند و اعضاش باید آگاه باشن نسبت به این قضیه، چگونه هست با که با این همه اینها به این سمت رفتن و چون این تصمیمی رو میگیرن که با قواعد بین المللی همخونی نداره، و از طریق این تصمیم چه مسئله ای رو میتونن به هر حال متوجه جامعه بین المللی یا کشورهای اروپایی بکنن؟
اول سوال بسیار دقیقیه. ببینید، پارلمان یک کشور مثلا در این مورد هلند این تصمیم رو گرفته، این اعلام رو کرده، باید این رو فقط و فقط یه امر سیاسی دونست و هیچ چیز دیگه، و قابل مقایسه است با موارد مشابه بسیار زیاد دیگه‌ای که پارلمان‌های کشورهای مختلف در یه مسئله دیگری تصمیم گرفتن، ولی دولت‌های اون کشورها هیچگاه به این تصمیم‌ها ترتیب اثر ندادن، اقدامی نکردن. مثلا مثال خیلی روشنش موضوع قتل عام ارمنی‌هاست در 1915 از طرف دولت عثمانی. خب الان آمریکا، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی پارلمان‌هاش این قتل عام رو به عنوان نسل‌کشی شناختن، ولی چون نسل‌کشی یک جرم تعریف شده حقوق بین‌الملل و آثار حقوقی داره، اگر که قرار باشه دولت امریکا، دولت فرانسه و سایر دولت‌های فرانسوی ها اینجور نسل‌کشی بشناسند، باید در مطابق همون هم عمل کنند. یعنی باید دولت ترکیه رو که در واقع وارث دولت عثمانی محسوب میشه از نظر حقوقی تنبیهات جدی روش وارد بکنند، و چون این کار رو نمیتونن بکنند یا نمیخوان بکنند، باز اونجا هم اشکالات حقوقی داره، به خاطر اینکه این قتل عام در 1915 اتفاق افتاده. اون موقع ما جرم قتل عام هنوز در حقوق بین الملل پیدا نشده بود، در 1948 این جرم به رسمیت شناخته شد. بنابراین پارلمان ها کارش خودشون رو کردن، از نظر سیاسی اعلام کردن نظر ملت آمریکا یا فرانسه رو در مورد قتل عام ارمنیان نشون دادن، ولی دولت های مربوطه این کار رو انجام ندادن و نپذیرفتن. من فکر نمی کنم که این نظری که الان دولت هلند هم داره چیز غیر از این باشه. خواسته در واقع خواسته نمایندگان مردم هلند، همطور که در سوئد هم این مسئله مطرح شده و تا جایی که من میدونم در کشورهای دیگه هم پارلمان ها یا این مسئله رو به طور جدی مورد بحث الان قرار دادن یا لااقل رکس شده این مسئله. بنابراین اگر این پارلمان ها باز همین تصمیم رو بگیرن، فقط یک تصمیم مهم سیاسی است که اراده مردم این کشورها رو نشون میده.
ولی به هر حال در باقی قضایایی که شاهد بودیم متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده، مثلا نمونش کشور کانادا، ما شاهد قرار دادن نام افراد بودیم در فهرست، مثلا افرادی که در یه فهرستی قرار میگن که فهرستی که مرتبط با افرادیه که فعالیت میکنن در فعالیت‌هایی که مغایر با قوانین اون کشورها. اما در خصوص هلند قضیه کمی متفاوته. وقتی برمیگردیم به اون کشورها نگاه میکنیم که چنین اقدامی رو انجام دادن، قرار گرفتن نام این افراد در این فهرست‌ها آیا میتونه مسئله حقوقی رو جدای از اینکه متوجه اون افراد میکنه، متوجه خود نظام حاکم در ایران هم بکنه؟
نه، و خیلی باز این سوالتون دقیقه، به خاطر اینکه تفاوت بین اینکه شما یه تعداد افراد مشخصی رو در سپاه پاسداران به خاطر اینکه مسئولیت‌های خاصی داشتن، عملکرد خاصی داشتن، به عنوان تروریست اعلام بکنید و این افراد رو در واقع عواقب حقوقی براشون قائل بشید، همون کاری که کانادا کرده، این خیلی مجزاست از اینکه بخواید کل این مجموعه سپاه پاسداران رو به عنوان یک واحد، یک روبازوی اجرایی کشور که طبق قوانین داخل ایران یه وظایف خاص مهم دولتی داره، این رو بخواید تروریست اعلام بکنید. افراد هیچ مسئله نیستش و مشکل حقوقی ارسواد که اینکه خود کل سپاه پاسداران رو تروریست خطاب بکنید، صرف نظر از اون مسئله حقوق بین الملل که عرض کردم، یه مشکل عملی هم داره و اون مشکل عملیش همین است که الان ما در مورد امریکا دیدیم، به این مفهوم که افرادی که در ایران جوانای 20 21 ساله‌ای که موقع سربازیشونه، یه عده‌ایشون رو می‌فرستن در سپاه پاسداران خدمت بکنن، این افراد هیچ شاید وفاداری نسبت به سپاه پاسداران ندارن، کارشون اونجا انجام دادن همونطور که می‌تونستن تو هر واحد ارتشی ایران هم خدمت بکنن، ولی به محض این که این جزء سابقه شون بره، یک باری خواهد داشت برای تمام آینده تا زمانی که جمهوری اسلامی و این سپاه پاسداران در ایران هست، این بار مشکل رو خواهد داشت که نه کشورهای اتحادیه اروپا نه امریکا این افراد رو بهشون اجازه ورود خواهند داد، برای اینکه تحریم شدن مثلا از طرف این کشورها. به همین دلیل به نظر من این کار، یعنی علت اینکه دولت‌ها این کار رو نمی‌پذیرن، نمی‌خوان انجام بدن، هر دو جنبه شه، هم جنبه حقوق بین‌المللشه، هم جنبه‌های عملیشه که یه عده بی جهت و بی گناه ممکنه که محدودیت هایی برشون ایجاد بشه.
و جدا از حالا اون بحثی که میتونه ایجاد بکنه در جوامع یا حتی در داخل خود ایران، تا چه اندازه واقعا قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی یا حتی افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتونه به نوعی معترضان رو یا اونهایی که چنین درخواستی رو دارن در رسیدن به اون هدف واحدی که دنبال میکنن کمکشون کنه؟
من همطور که گفتم به نظرم میرسه که تا جایی که مربوط عملکرد پارلمان ها میشه و سازمان های مثل پارلمان ها، فقط اینا جنبه سیاسی داره، افکار عمومی رو نشون میده، جنبه عملیش خیلی محدوده یا اصلا وجود نداره. فقط ما باید به عملکرد دولت ها نگاه بکنیم. در به محض اینکه دولت ها تصمیم میگرفتن عمل کردن، اون وقت جنبه حقوقی داره، آثار دقیق و مشخص داره. به همین دلیل تصمیم پارلمان اروپا رو میشه مثل خیلی تصمیم های دیگه که در این روزهای یا هفته های اخیر بوده به عنوان یک علامت پشتیبانی قوی از اتفاقاتی که در ایران و اعتراضاتی که در ایران صورت گرفته در دو سه ماه اخیر به این صورت بهش نگاه کرد و نه چیزی کرد.
بله، شنیدید صحبت‌های سعید محمودی استاد حقوق بین الملل رو در استکهلم سوئد در خصوص اقدامی که مجلس هلند انجام داده در تصویب، یا اینطور بگیم که بهتره که به رسمیت شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی در مصوبه‌ای و خواهان قرار گرفتن این سازمان نظامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا و اجازه بدید که در اینجا فرصتی رو که همکارانم فراهم کردن از دست ندیم، کمی هم از شما بشنویم و شما برای ما بگید که به چه می‌اندیشید در این روزها.
خامنه این تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
حرفم با آقای جوزف بولرس. میخواستم بگم آقا شما یا با مردم باش یا با حکومت. از اون طرف با مردم اعلان همبستگی میکنی، از اون طرف میری اعلان میکنی که آقا ما میخواییم برجام رو باز برقرار کنیم و نمیدونم ادامه بدیم. تو که اصلا مثل یه آینه یه دورو میبونه آقا، نه معلوم است که با مردمی، نه معلوم است که با حکومتی.
آقای اسماعیل قاآنی، بی ارزش ها شما هستید که مردم بیدفاع و بیگناه رو قتل عام کردید، نه اونی که روسری از سرش بر می داره. شرم و ننگ بر شما باد، شرم و ننگ بر شما و اون رهبر بیخردتون که سردستی سرکوب و تهاجم به ناموس مردمه. ننگ بر شما باد.
سخنگوی قوه قضاییه میگه با کسی تعارف نداریم، طبق قرآن عمل میکنیم. شما در واقع دارید قرآن سری نگزه میکنید مثل عصر جاهلیت.
جنایت دیگر از سوی نیروهای حکومت نابکار جمهوری اسلامی ایران، آیدا رستمی پزشک جوانی که برای مجروحینی که توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران مجروح میشن کمک میشد، به طور ناجوان مردانه به قتل رسید. باز این سناریو رو حکومت جمهوری اسلامی ایران چید که آیدا رستمی خود به قتل رسیده، توسط خودش از بلندی پرت شده و خودش خودکشی کرده است. میخوام بگویم که این سناریوهایی که حکومت جمهوری اسلامی طی این سمای اخیر میچیند دستش برای ملت ایران رو شده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
این روزها حتما درباره وضعیت تحصیل دختران در افغانستان بسیار شنیدید. همین ابتدای مجله شامگاهی که با کیانوش فرید صحبت می کردیم، یک اشاره‌ای هم کرد درباره تغییر دیدگاه مولوی عبدالحمید از روحانیون سرشناس اهل سنت در زاهدان. آقای عبدالحمید زمانی که طالبان روی قدرت اومد، اظهاراتی رو کرده بود در حمایت از طالبان، اما امروز این اظهاراتش رو تغییر داده بود و زبان به انتقاد از طالبان گشود در ارتباط با وضعیتی که طالبان برای دخترانی فراهم آورده که میخوان تحصیل کنن و به دانشگاه برن، اما این امکان برایشون وجود نداره. ضمن اینکه روز گذشته دیدیم که تعدادی از اساتید دانشگاه اعتراض کردن و استفاده دادن و دانشجویان پسر هم سر جلسه امتحان خودشون حاضر نشدن. حالا برای اینکه بیشتر بشنویم و بدونیم چه داره میگذره در کشور همسایه ایران افغانستان، بذارید صدای دو دانش آموز و دو دانشجوی افغان رو بشنویم که از کابل با ما حرف زدن.
من امروز امتحان داشتم و در حال درس خواندن بودم که اطلاعیه طالبان رو دیدم در مورد بسته شدن دانشگاه ها، و وقتی خبر رو دیدم من دیگه نتونستم درس بخونم، من دیگه نتونستم کتاب رو باز کنم، دیگه امیدی نداشتم. با خود میگفتم به چه دلیلی و به چه هدفی، به چه انگیزهی من روی کتاب رو باز کنم و من درس بخونم با چه شوقی. من دیگه امید و شوقی نداشتم. انقدر ناراحت شدم که فکر کردم دنیا روی سر من خراب شده و فکر میکردم که تمام آینده و آرزوهام خراب شده. من از دیشب تا حالی گریه میکنم، یک دقیقه هم من بیگریه نشدم، همش گریه میکنم، اصلا نمیتونم با کسی حرف بزنم، انقدر عصبانیم که هیچ کس جرأت نداره با من حرف بزنه. امروز من با یک بدن مرده و یک روح خسته به طرف دانشگاه رفتم و به خاطر اینکه امتحان بودم و من به بدون انگیزه و امیدی رفتم سر برگه امتحان و امتحان دادم و داخل دانشگاه چنان بد با ما رفتار شد، چنان بد، و به نحوی ما را از اونجا بیرون کردن و خیلی خیلی به یک گونه ای که کسی با حیوان این رقم رفتار نمی کنه، اونها با ما رفتار کردند و ما را بیرون کردند. واقعا دردمه، درد تمام دخترای افغانه، درد مادرمه، درد تمام مادرای افغانه. همه ما ناراحتیم. امروز هیچ کس نخندید، هیچ کس نخندید، قلب همه شکسته بود امروز. واقعا همه ما ناراحتیم، اندوهگینیم و فکر میکنیم نادیده گرفته شدیم. وقتی ما راه میریم داخل کوچه و سرک و دانشگاه و مکتب، ما فکر میکنیم ما گناهکاریم، فکر میکنیم ما داریم گناهی انجام میدیم. واقعا چرا با ما این گونه رفتار میکنند؟
سام به تمامی کسایی که ما را قرار است بشنوه، بس شنیدن خبر منع شدن دخترها توسط طالبا احساس شکستگی کلانی کردم، احساس بیچارگی کردم. ای که از قبل میفهمیدم که یه قضیه ترک داره و امروز هم شکست، در واقع دیشب شکست، اما امروز بیشتر اثراتش رو دیدم هر جایی که میرفتم. و بله، این بیچارگی است که میبینیم که در سر ما اشخاصی مثل طالبا امر میکنن، ما کاری نمیتونیم. اما میخوایم ادامه بدم، نه تنها من، ما، شاید که کلیشه‌ای بنظر بیاید این جمله، ولی حقیقت است.
بله، حرفای دختران افغانستان رو شنیدیم، دخترانی که از تحصیل محروم شدن به جهت اینکه طالبان موافق نیست که این دختران در دانشگاه ها بتونن ادامه تحصیل بدن یا اصلا تحصیل رو ضروری نمیبینن برای دختران، چیزهایی که این روزها در جامعه افغانستان بسیار میبینیم. اما از اون سو باید نگاه کنیم که جامعه افغانستان هم پوست انداخته و این جامعه شبیه گذشته خودش نیست، بلکه داریم میبینیم اتفاقات مدنی شبیه همین زبان باز کردن، شبیه اقدامی که اساتید دانشگاه انجام دادن کردند و شبیه اقدامی که دانشجویان پسر در افغانستان انجام دادن رخ میده، یعنی اعتراضاتی که شکل مدنی داره و تفاوت میشه گفت معناداری رو داره با گذشته. برگردیم به ایران. باز هم مسئله گاز همین روزها خیلی حساسیت برانگیز شده، از جمله اینکه کمبود گاز، قطع شدن گاز و کارخانه هایی که وابسته به گاز هستند و اونها هم زمینگیر شدن، 50 کارخانه سیمان. و از طرف دیگه این سوال شاید پربیراه نباشه که در کشوری که خودش تولید کننده است و به نوعی میتونه صادر کننده گاز هم باشه، چرا باید کمبود گاز وجود داشته باشه؟ این رو با دالغا خاتین‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو در میون گذاشتم.
ایران طی سالهای گذشته نتونسته رشد تولید گاز مناسبی داشته باشه، یعنی بسیاری از پروژه های گازی خصوصا فازهای باقی مانده پارس جنوبی توسعه نیافته. از طرفی ایران با تلفات سنگین گاز مواجه هست، حتی بدون اینکه به دست مشتری برسه. برای نمونه ایران در همون مرحله تولید گاز 18 میلیارد متر مکعب تلفات گاز داره، چون گاز دو جور تولید میشه، یکی از میادین نفتی که گاز همراه میگیم و یکی هم میادین گازی. این گاز همراهی که تولید میشه تجهیزاتی لازم هست که اون رو جمع‌آوری بکنه. ایران این تجهیزات رو نصب نکرده. برای مقایسه 18 میلیارد متر مکعب تلفات گاز در مرحله تولید معادل 1/3 مصرف گاز ترکیه هست، رقم کلانی هست. یا برای یه مقایسه دیگه بکنیم، آذربایجان طی 11 ماه ابتدایی امسال 10 میلیارد متر مکعب گاز صادر کرده به ارزش 15 میلیارد دلار. حالا این تلفات گاز در مرحله تولید ایران رو اگه حساب بکنیم 25 میلیارد دلار در سال هست. این یکی. دوم این که ایران تلفات بسیار بالای گاز در مرحله انتقال و توزیع داره، سالی 9 میلیارد متر مکعب، یعنی حدود 12 میلیارد دلار.
این به خاطر فرسودگیه آقای خاتین‌اغلو، یعنی چون فرسوده هست تجهیزات یا مسائل دیگه ای داره؟
دقیقا به خاطر فرسودگی هست. شبکه گاز ایران بسیار فرسوده هست. در همین فرسودگی رو در شبکه برق هم میبینیم. 13% برق تولیدی ایران در همون مرحله انتقال توزیع از بین میره. و یه نکته دیگه، 70 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی ایران به نیروگاه های حرارتی برای تولید برق ارائه میشه که راندمان این نیروگاه ها فقط 37% به طور متوسط. این راندمان حتی در آذربایجان، ترکیه رو نگاه بکنیم، حدود 50%. در اروپا تجهیزات گرمایشی هم اضافه کردن، بالای 50%. یعنی بخش عظیمی از گاز تولیدی ایران بدون اینکه به دست مصرف کننده برسه تلف میشه. و متاسفانه مقامات ایران به جای اینکه این مشکلات رو حل بکنن، مردم رو بدهکار کردن، مردم رو مقصر اعلام میکنن، در حالی که
یعنی همون مسئله که تحت عنوان الان گفته میشه که برخورد میخوان بکنن با مشترکانی که گفته میشن مشترکان پرمصرف هستن، آیا این شیوه اصلا جواب میده؟ و از طرفی آنچه که الان شاهدش هستیم، همین هدر رفتی که شما داری میگین، این مستلزم چه چیزی است؟ مستلزم سرمایه گذاری خارجیه که خب به خاطر تحریم ها ایران نمیتونه به سمتش بره؟
بله، شرکت های خارجی برای جلوگیری از فلیرینگ یا مشعل سوزی یا همون تلفات گاز در مرحله تولید میتونن وارد عمل بشن. خود ایران هم میتونه، قبلا هم چندین پروژه جلوگیری از مشعل سوزی رو ایران انجام داده، یعنی یه تکنولوژی فوق‌العاده‌ای نیست که نیاز. اینها توجه نمی‌کنن، براشون اولویت نیست. و یه نکته خیلی مهم، حتی بدتر از بحران انرژی در ایران، اینه که حدود 8% از تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران به خاطر همین فلیرینگ یا مشعل سوزی هست و 900 میلیون تن در سال ایران تولید گازهای گلخانه‌ای داره به خاطر مازوت سوزی، به خاطر فلیرینگ، به خاطر این موارد. و لذا اینها اصلا اولویتشون نیست، اینها اصلا توجهی به این مسائل ندارن.
بله، شنیدید از دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، در ارتباط با بحران گاز و کمبود گاز در ایران و اینکه گفته شده که احتمال قطعی گاز هم وجود داره. در گیلان صحبت‌هایی در این خصوص بوده که گاز برخی از فعالیت‌ها و اشخاص قطع شده. اجازه بدید که یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم و برگردیم ادامه بدیم با یک گفتگو با یکی از کارگردان‌هایی که فیلمش رو خارج از ایران ساخته، اما فیلمش حالا در بین اون فهرستی قرار گرفته، فهرست 15 فیلمی قرار گرفته که باید رقابت کنن برای رسیدن به فهرست نهایی بهترین فیلم‌های خارجی که میرن به بخش اسکار راه پیدا می‌کنن و در اونجا نمایش داده میشن، یعنی اون 5 فیلم. اما پیش از اون یک رفت و برگشت رادیویی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فیلم سینمایی عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی به لیست کوتاه یا لیست اولیه بهترین فیلم‌های بین‌المللی اسکار در سال 2023 راه یافت. فیلم عنکبوت مقدس که به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در مشهد می‌پردازد، از کشور دانمارک به اسکار معرفی شده و برای رسیدن به فهرست نهایی باید با 14 فیلم دیگر از کشورهایی چون آلمان، آرژانتین، کره جنوبی، بلژیک، مکزیک و سوئد رقابت کند. نمایش این فیلم در جشنواره کن امسال که به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن منتهی شد، با حواشی و چالش‌های در داخل ایران مواجه و واکنش‌های تند مسئولان دولتی سینما را برانگیخت. در همین حال فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی به اسکار معرفی شده بود، از راهیابی به فهرست اولیه نامزدها باز ماند. برای گفتگو علی عباسی، کارگردان فیلم عنکبوت مقدس، از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. آقای عباسی، ممنون از اینکه دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید. چقدر احتمال میدادید که فیلم در شورت لیست بهترین فیلم بین‌المللی قرار بگیره؟
من فکر میکردم که جز شورت لیست باشه، به خاطر اینکه همینجور که خودتونم توضیح میدادین، از زمانی که ما در جشنواره کن فیلم رو نشون دادیم و افتتاحیه بوده و به خصوص به خاطر این حوادثی که و اعتراضات و انقلاب ایران، خیلی حواشی و صحبت راجع به فیلم زیاد بوده و من این احتمال رو میدادم که اینا خودش کمک کنه که ما جزء لیست باشیم.
بحث زنان ایرانی، آقای عباسی، در جنبشی که شعارش زن زندگی آزادی هست، در این چند ماه جهانی شده. شما هم فیلمی ساختید که هر سه کلمه این شعار به نوعی در فیلمتون وجود داره و پررنگ هست. جامعه‌ای در فیلم شما به تصویر کشیده میشه که در اون زنان آزادی ندارن، با محدودیت مواجهن و برای به دست آوردن یک زندگی حداقلی مجبورن که به هر کاری تن بدن و در نهایت هم قربانی بشن. این همزمانی را چگونه میبینید؟ اعتراضات با محوریت زنان و فیلمی که شما ساختید و در این شرایط به نمایش در آمده.
این زن ستیزی که در جامعه ما سالیان سال جریان داشته، در سطوح مختلف، از سطوح آموزشی، اجتماعی، در قوانین قضایی ما، در قوانین زناشویی، روابط زناشویی، روابط بین دوست دختر دوست پسر، هر جوری که تونستن جمهوری اسلامی تونسته زنان ما رو محدود کرده، زن تو سرشون نذاشته زندگیشون بکنن و به خاطر دلایل همیشه واهی این فشار و این سرخوردگی رو براشون ایجاد کرده. خب مشخصه که این یک زمانی بالاخره یک نسلی، یک گروهی عکس‌العمل به نشون میده. حالا این عکس‌العمل‌ها به طرایق مختلف که بوده، هیچ کس هم فکر نمیکرد خب حقیقتش که این در این سال و در این ماه به این شکل خودشو بروز بده. ولی خب همه میدونستن که این همه فشاری که به 50% جامعه داره وارد میشه، بالاخره این موقع خودش نشون میده. حالا این که ما فیلم رو ساختیم و همزمانی، این دلیل نیست که ما پیش بینی میکردیم این رو لزومن، ولی خب من فکر میکنم همون تمهایی که در فیلم ما هست و همون چیزهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، همون چیزها رو میبینیم. متاسفانه هنوز اون زن‌ستیزی در شدیدترین وجهش داره اتفاق میفته که همونطور که ژینه امینی رو اونجوری به قتل رسوندن و قضیه رو شروع کردن.
آقای عباسی، به جشنواره کن اشاره کردین. پس از نمایش فیلم در این جشنواره واکنش‌ها از سوی مقامات و مسئولان دولتی سینما در داخل ایران بسیار شدید و گسترده بود. برخی گفتن فیلم توهین به مقدسات هست، توهین به امام هشتم شیعیان هست. نسخه ای از فیلم شما چند وقتی هستش که در فضای مجازی منتشر شده و احتمالاً تعداد بیشتری در داخل ایران تونستن که این فیلم رو ببینن. از وقتی که فیلم دیده شده واکنش ها دیگه به اون صورت ما نمیبینیم، اون حرف هایی که زمان جشنواره کن زده میشد و فیلم رو هم ندیده بودن و این صحبت ها رو مطرح میکردن، به نظرتون چه اتفاقی افتاده بعد از دیده شدن بیشتر فیلم؟
من فکر کنم یه قسمتش اینه که خب آدم همیشه از اون چیزی میترسه در ذهنش که در تخیلات آدم از همه چی میگن جذابتر و پرشاخ و برگتر و عجیبتره. اینه که من فکر میکنم چیزی که اینا تو ذهنشون از ما ساخته بودن، فکر میکنم از اون چیزی که فیلم بود خیلی بدتر و خیلی به خودشون توهین‌آمیزتر و غیره بود. به علاوه اینکه من فکر میکنم پروژه سلمان رشدی سازی از من و این به اصطلاح توهین مقدس و اینا، اونا یک تاریخ مصرفی داشت و اون زمانش همون زمانی بود که اینا پل رو سر مردم خراب کرده بودن، ساختمون رو سر مردم خراب کردن و میخواستن از زیرش در برن
متروپول
آبادان. بله، و اون موقع میخواستن که به صدای یک آتوی دستشون بیاد که یه نفر که توجه افکار عمومی رو جلب بکنه به جای دیگه. الان اینا انقدر آدم کشتن و انقدر مجروح کردن و زندانی کردن که دیگه این دیگه چی میگن جو این دیگه واقعا دغدغه اینا دیگه فیلم نیست. از اون خط قرمز به قول خودشون خیلی گذشته، هم اونا گذشته هم جامعه گذشته. فکر میکنم که شرایط انقدر عجیبه الان که فیلم ما در این شرایط عجیب فیلم عجیبی دیگه نخواهد.
اگه بخوام برگردیم سر آینده فیلم، 24 ژانویه حدود یک ماه دیگه لیست نهایی اسکار برای فیلم اینترنشنال بین‌المللی اعلام میشه. پخش کننده فیلمتون چه برنامه‌هایی داره برای بهتر دیده شدن فیلم در این فاصله ای که باقی مونده تا اعلام فهرست نهایی؟
ما ببین به عنوان یک فیلم به اصطلاح هنری با بودجه کوچیک و به زبان فارسی، ما داریم با بزرگترین کمپانی‌های دنیا و استریمرها نتفلیکس و آمازون و سونی پیکچر کلاسیکس و غیره غیره داریم رقابت می‌کنیم و رقابت نابرابری هم هست. یعنی ما نه بازیگرای خیلی مشهوری داریم نه پول اونا رو داریم و من فکر می‌کنم که تنها کاری که می‌تونیم بکنیم و باید هم بکنیم اینه که فیلم رو سعی بکنیم به افکار عمومی یه مقدار بیشتر به اصطلاح پرزنته بکنیم و نشون بدیم و ببینیم که، چون من فکر می‌کنم اون چیزی که من دیدم کسانی که اومدن و فیلم رو دیدن، حالا چه از هموطنامون بیرون ایران که لوس کردن اومدن، چه از کسایی که حالا به ایران هم کاری نداشتن، کسایی که اومدن و فیلم رو دیدن خیلی هاشون فیدبکش خیلی خیلی مثبتی داشته. ولی من فکر می‌کنم این ایده این که بریم یک فیلم خشن در این فضا رو ببینیم در این شرایط دنیا که همه چیز ناراحت کننده و خشن هست، این یه سری آدم‌ها رو به اصطلاح لزوماً جذب نمی‌کنه و کار اصلی ما اینه که ما این آدم‌ها رو متقاعد بکنیم که این فیلم ارزش دیدن رو داره، به خصوص باز تکرار می‌کنم با توجه به اتفاقاتی که داره در ایران می‌افته که یک به اصطلاح همونجوری که خودتون اشاره کردین یک پارلل هایی داره با چیزایی که در فیلم ما اتفاق میفته.
بله، شنیدید صحبت‌های علی عباسی، کارگردان فیلم عنکبوت مقدس رو، فیلمی که خارج از ایران ساخته شده و تا حدودی هم شنونده‌های ما قطعاً باهاش آشنا هستند و هماکنون این فیلم باید رقابت کنه با 15 فیلم دیگری که نامزد هستند تا بتونن به نوعی جزو 5 فیلمی بشن که راه پیدا می‌کنن به بخش فیلم‌های خارجی اسکار پیش رو. بنابراین برای این فیلم آرزوی موفقیت میکنیم. گفتگویی بود که مهدی طاهباز همکارم انجام داده بود و در برنامه صبحانه با خبر این گفتگو پخش شد و برنامه صبحگاهی رادیو فردا که شما میتونید هر روز صبح اون رو ببینید. به پایان مجله شامگاهی این جمعه داریم نزدیک میشیم. به هر حال دومین روز از دیماه سپری شد و امیدوارم که شنبه خوبی پیش روی همتون باشه. با توجه به اینکه در ابتدای صحبت‌های خودم در همین برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی هم اشاره کردم که 99 روز از اعتراض‌ها گذشته و روز شنبه صدومین روز این اعتراض هاست که این اعتراض ها رو شاهدش هستیم که با افت و خیز فراوان در قالب های مختلف داره پی گرفته میشه. شما قطعا میتونید مشاهداتتون رو برای ما بگید و چشم و گوش رادیو فردا باشید در هر لحظه و هر ساعت. در ادامه براتون شب خوبی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم که همراه ما باشید با ادامه برنامه های رادیو فردا. شب خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد اعتصاب و تجمع اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در چند منطقه ایران است. پیش از آن بخش نخست اخبار را می شنوید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران شرکت طلای داران مس سرگز اسفندقه در جیرفت در استان کرمان اعتصاب کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مسلم مروجی فرد، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان، دلیل اعتصاب کارگران این شرکت را اعتراض به پایین بودن دستمزدشان در مقایسه با نرخ تورم دانست و گفت که پیگیری این موضوع در دستور کار اداره کار و فرمانداری جیرفت قرار گرفته است. این مقام دولتی در این حال از کارگران شرکت خواست که به گفته او مطالباتشان را در چارچوب قوانین پیگیری کنند و افزود آنها نباید به شکلی عمل کنند که زمینه سوء استفاده عده‌ای فراهم شود. به طور معمول در پی اعتصاب‌های کارگری مقام‌های جمهوری اسلامی از آنان می‌خواهند موجب سوء استفاده دیگران از اعتراضشان نشوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که آتش نشانان در تبریز در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن دستمزدشان با توجه به سختی و خطرات شغلیشان تجمع کردند.
جلوش شورا محترم شهردادان خواهش می‌کنم امکانان da olsa bizim sözümüzü eşitsinler ve bizim aylığımızın ve her nevi termin hukuku ve derzen doğdu. Bu dostlarımız da şu burada zaten biz seno istihdamımız vardı ateş şahında şu. Az 8 milyon ta 17-18 milyon aylık oldu. Şoğlu birdi. Yani labı hamımız yiyip otsun diyoruz. Vəli aylıqlarımız mütəfavitdir. Aylıqlarımız düzdür. Hüquq məzayamız düzdür. O, gələn ranəndəmiz var. O da maşın sürür. Ranəndəmiz var. Məsələn, aylıqlarımız bir şeydən daha da təbriz var.
تجمع آتش نشانان در مقابل ساختمان شورای شهر تبریز برگزار شد. کارکنان پایگاه‌های میراث جهانی و ملی استان خوزستان به نداشتن امنیت شغلی و تحمیل قراردادهای تازه و سطح پایین دستمزد و پرداخت نشدن به موقع آن اعتراض کردند. آنها در این ارتباط به قراردادهای تازه خود که بر اساس آنها از عمرانی به شرکتی تبدیل وضعیت شدند، اما خبری از افزایش دستمزد و برخی مزایا نیست اعتراض داشتند. به گفته این کارکنان دستمزدشان در 5 ماه گذشته پرداخت نشده است و بر اساس قراردادهای جدید 4,100,000 تومان به عنوان دستمزد تعیین شده و این در شرایطی است که حتی خبر از افزایش 57% دستمزد مصوبه شورای عالی کار در سال جاری نیست. کارکنان کارخانه سیمان در شهرک صنعتی دهلوران در استان ایلام اعتصاب کردند. آنها به مشکلات معیشتی و صنفی خود اعتراض داشتند. کارگران بخش فروش بلیت مترو در تهران در اعتراض به تعویق در پرداخت دستمزد و نیز قراردادهای یک ماهه کار خود تجمع کردند. از اواخر سال گذشته قرارداد کار کارکنان بخش فروش بلیت مترو به قرارداد یک ماهه تبدیل شده است و در پایان هر ماه خطر بیکاری کارگران را تهدید می‌کند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
کارکنان رسمی واحدهای صنعتی و عملیاتی صنعت نفت بر اساس فراخوان‌هایی از پیش تعیین شده در روز 26 آذر در چند شهر در جنوب ایران اعتصاب و تجمع کردند. این اقدامات اعتراضی در شرکت بهره برداری نفت و گاز در ماهشهر، اهواز، اصلویه، گچساران و تنگ بیجار، کارکنان رسمی در محمودآباد، کارکنان رسمی آتشنشان در منطقه نفتی خارک و کارکنان رسمی مطالعات شیمیایی مناطق نفتخیز جنوب انجام شدند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، از جمله شعارهای داده شده در این تجمعها وزیر درقو نمیخوایم نمیخوایم، وزیر بیلیاقت استفا استفا و وعده وعید کافیه سفره ما خالیه بودند. کارکنان رسمی نفت پیش از این هم چندین بار اقدامات اعتراضی انجام دادند، از جمله اینکه اقدام اعتصاب غذای چند روزه در دست کم 37 سکوی نفت و گاز با خواست اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت شدند. این ماده از سال 93 تا کنون اجرا نشده است. آنها همچنین در شهریور ماه در اعتراض به بی‌توجهی به مشکلاتشان و نیز با مطالبه اجرای کامل ماده 10 تلاش کردند در مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کنند که با حمله ماموران امنیتی و انتظامی روبرو شدند. پس از آن حدود 70 تن از کارکنان رسمی صنعت نفت بازداشت و همان روز و پس از بازجویی آزاد شدند. در همین ارتباط پرونده‌های قضایی نیز برای این کارکنان تشکیل شد. فؤاد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره اهمیت و مطالبات کارکنان رسمی نفت عقیده دارد.
تجمعات گسترده و نسبتا سراسری بود، چون این شهرها تماما شهرها و مناطق عملیاتی و نفتی هستند. این کارکنان خیلی وقتی که نسبت به عدم اجرای قوانینی که تاثیر مستقیمی بر مسائل معیشتی و حقوقشون داره اعتراض دارن و چندین نوبت تا حالا تجمعات و تحرکات اعتراضیشون رو برگزار کردن، اما هیچ وقت پاسخی به این مطالباتشون داده نشده. در مورد مطالباتشون اگر بخوام بگم، مهمترین مطالبه این کارکنان اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت که سال 91 این قانون مصوب شده، سال 93 برای اجرا ابلاغ شده اما تا کنون اجرا نشده. اما جدای از اجرای ماده 10، این کارکنان خواهان افزایش حقوق هستند، میخوان سقف حقوقی رو که براشون در نظر گرفته شده برداشته بشه، حذف مالیات‌های نجومی که بر حقوقشون تحمیل میشه انجام بشه، همچنین پرداخت سنوات و پاداش بازنشستگی براشون بسیار غیر ایدئال براشون اجرا میشه، خواهان بهبود این هستن و همچنین بهبود خدمات رفاهی و درمانی و کوتاه کردن دست دولت از صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت جز اهم خاص و مطالبات این کارکنان بخش عملیاتی و سایر کل کارکنان رسمی صنعت نفت.
آقای کیخسروی درباره ماده 10 که مطالبه اصلی کارکنان رسمی نفت است و همچنین سیاست جمهوری اسلامی در قبال اعتراض‌های آنان می‌گوید:
برای ماده 10 که مهمترین خاص این کارکنان است، از قبل قانونش مصوب شده در مجلس، دولت‌ها و کل مدنی حاکمیت نخواستن این رو اجرا بکنن، این رو خود وزارت نفت البته پاسداری میکنن مدام به ریاست جمهوری، به مجلس، به اینها که به هر حال بودجه براش در نظر گرفته بشه، اما تا کنون یعنی 10 سال از این ماجرا گذشته هنوز این اتفاق نیفتاده. واقعیتش اینه که مشخصه که حاکمیت نمیخواد این خواست کارگران رو اجرا بکنه. و جالب اینجاست که کارکنان عملیاتی وزارت نفت یک بخش بسیار حساسی هستش، یعنی اینکه شاهرگ اساسی و اصلی درآمدزایی نفت و گاز حکومت که حدود 25% از درآمدهای کل کشور رو تامین میکنه زیر دست همین کارکنان رسمی و عملیاتی نفت، اما حاکمیت بشه این که با وجود این ریسک پذیری زیادی که داره، با وجود این خطر جدی که برای حاکمیت داره، نمیخواد هیچ نوع رضایتمندی رو در این کارکنان ایجاد بکنه. به هر حال این یک مشکلش احتمالاً به خاطر بحران شدید اقتصادی که داره و خودش تحمیل کرده به جامعه، به یک مسئله‌ای هم که هست در دل این خیزش انقلابی که الان در جریان حاکمیت به شدت دچار بحران جدی شده و صرفا میخواد گویا سر هیچ مطالبه و در هیچ بخشی از جامعه کوتاه نیاد و فقط با زبان سرکوب و امنیتی کردن فضا جلو بره.
در این حال مهدی علی محمدی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر نفت با اشاره به اینکه مسئولیت اجرای مواردی مانند ماده 10 بر دوش مدیران نفتی است به کانال تلگرامی انرژی نیوز گفت:
بعد از اینکه موضوع کلیدی ما مشخص شد ماده 10، حتما دوباره میریم تو مناطق عملیاتی. نگاه ما این هستش که بتوانیم حل مسئله در محل مسئله داشته باشیم. خیلی اختیارات دارن مدیران ما، خیلی امکانات دارن، اونها میتونن مشکلات رو حل بکنن. دنبال این هستیم که راهکارهایی پیدا کنیم، اختیاراتی رو بهشون بدیم که دغدغه پرسنل رو خودشون حل بکنن تو مناطقشون، تو شرکتهاشون. واقعا این مخفول واقع شده در صنعت نفت. خیلی از مدیران ما در حوزه منابع انسانی توجهی ندارن. من تو همایش مدیران هم ذکر کردم اینها باید بتونن حل بکنن، یا اون جایی که نمیتونن به ما منعکس کنن. معاونت منابع انسانی وزارت نفت در دولت 13 هم تمام